با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، امروز امیری هستم با یک برنامه دیگه و یک گفتگوی دیگه در خدمت شما هستم. گفتگوی داریم با جناب آقای هاشم خاصار از کانون نویسندگان استان خراسان. درود می‌فرستم خدمت شما جناب آقای خاصار. صدای منو دارید؟
سلام علیکم، درود به شما. بله صدای شما رو دارم.
تشکر از شما که پذیرفتیم با شما گفتگویی رو داشته باشیم. جناب آقای خاصار، اگر امکان داره در ابتدای سوالی که از من از شما میخوام بپرسم در رابطه با کانون صنفی معلمان به ما اطلاعاتی اگر هستش به ما بدید تا سوالای بعدی از شما داشته باشیم.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
در مورد کانون صنفی فرهنگیان خراسان، متاسفانه بسیج مصادره کرد، یعنی کودتا کرد و مصادره کرد. چرا؟ برای اینکه هیچ شناختی آشنایی نداشتن، تمام بسیجیار بسیج کردن، فرستادن، اصلا هیچ گونه شناختی نسبت به کانون نداشتن و اینها چیکار و رأی معلم‌ها رو مصادره کردن. دفعه اول چون رأی نمی آوردن به هم دادن، دفعه دوم
الو آقای خاصار بعد
و اینها به اینا تکلیف کرده بودن، یعنی گفته بودن شما برید به این نفرات ولایی رأی بدید و کانون رو مصادره کردن، ولی ما اعلام کردیم که ما به فعالیتمون ادامه میدیم.
بله
شخصا بنده اعلام کردم که نماینده معلمان ایران هستم. برای چی؟ برای که پارسال که در 31 تیر 94 دستگیر شدیم در تهران به خاطر تجمعی که میخواستیم در جلوی مجلس داشته باشیم، در پلیس امنیت 122 نفر موقعی که اسم من خوندن کف زدن. این من تایید کردم، منم اعلام کردم که معلمان ایران هستم و در اونجا شهر کلی دادن، در صفحه فیسبوک هم هست که مگر آقای خمینی که آمد ایران و در بهشت زهرا سخنرانی کرد، تمام مردم ایران اونجا بودن. بنده هم نماینده مردمان ایران هستم، حرفم رو از طرف مردمان خواهم زد.
بله آقای خاصارش، من تا حدودی دارم برنامه شما دنبال میکنم، شما انتقادات شما رو میبینم، نوک پیکان انتقاد شما بیشتر به سمت آقای خامنه ای هستش. با توجه به طرحی که آقای خاتمی ارائه دادن در رابطه با آشتی ملی، ارزیابی شما رو در این زمینه میخوام بدونم که اصلا این طرح آشتی ملی چی هستش و آقای خامنه ای شما دیدین که چگونه برخورد کرد نسبت به این طرح؟ آیا این طرحی که آقای خاتمی داده بود به خاطر بقای حاکمیت بود یا نظرش این بود که بتونه دوباره مردم رو متحد کنه؟ نظر شما چی هستش؟
من کلا به شما بگم که اصولگرا که اصولا رأی ندارن در بین مردم، که آقای خامنه‌ای شخصا رهبری اصولگرا رو داره، در بین مردم جایگاهی ندارن، مردم اینها رو قبول ندارن. سری شخصیت‌هایی هستن که در رأس قدرت هستن، در نیروهای نظامی هستن، بسیج هستن، اون حسابش جدا هست. اصلاح طلبان که یک مقداری رأی دارن، اینها به هر صورت هر دوتاشون که دو جناح در درون حاکمیت هستن، اینها نمیتونن ادعا کنن که نمایندگی ملت دارن. آشتی ملی یعنی چی؟ یعنی کلن یک مجموعه با ملت آشتی کنه. اینها هیچ کدامشون رأی ملت رو ندارن، ولی به هر صورت آقای خاتمی حالا در درون جناح حاکمیت یک پیامی داد که آشتی ملی، و در همین اندازه هم حاکمیت بهتر بگم همون اصولگراها به رهبری آقای خامنه‌ای نتونستن تحمل بکنن و اینها متاسفانه نمیدونن که در کشور چه خبر هست، چی میره، چی میگذره. مردم در فقر مطلق به سر میبرن، واقعا وحشتناک است. بیکاری، فقر، اعتیاد، فحشا، اینا اصلا این آسیب‌های اجتماعی فکر نمی‌کنم گوشه‌ای از جهان، از کره زمین به اندازه ایران وجود داشته باشه. ولی چون خودشون در پول‌های بادآورده غرق هستن و در قدرت هستن، مردم رو درک نمی‌کنم. من امید دارم که اصلاح طلبا به خودشون بیان که اصولا این سیستم اصلاح شدنی نیست. یعنی جای نگذاشتن که بشه این سیستم رو اصلاح کرد. من حالا یک حرف دارم که میگم که اگر امام زمان هم در رأس این حکومت قرار بگیره، این نمیتونه، این تشکیلات نمیتونه اصلاح کنه، قابل اصلاح نیست.
جناب آقای خواستار، به نظر میرسه خب خاصه اکثر دیکتاتورها این هستش که کور میشن و خیلی چیزا رو نمیبینن. به نظر میرسه که خب آقای خاتمی و آقای روحانی به هر حال اون دست از افرادی که خودشون اصلاح طلب یا رفرمیست دارن معرفی میکنن، بیشتر تونستن وضعیت جامعه رو درک کنن و بیشتر خطر فروپاشی نظام رو اینا درک کردن. به نظر نمیرسه که اینا بیشتر به دنبال استمرار طلبی هستن تا اصلاح طلبی؟
خب نگاه کنید، یک واقعیتی هست، یک حقیقتی هست که من البته نمیخوام وارد این جزئیات نمیشم به خاطر حفظ وعدت، ولی فراموش نکنیم که همین اصلاح طلبا هم خیلی از اینها در خیلی از این جنایت هایی که در اوایل انقلاب اتفاق افتاد دست داشتن و اینها تلاش میکنن برای حفظ نظام، که میدونن که اگر این نظام نباشه اونها نخواهند بود و خیلی از اینها باید پاسخگوی اعمالشون باشن. البته واقعا اگه کسی اعتقاد به عدالت داره، به آزادی داره، باید حساب پس بده. هر کسی که در یک جنایتی، در یک مسائلی که ضد بشریت هست دست داشته، حداقلش اینه که قبل از اون که به پای میز محاکمه برسه از ملت
بله. یه دیدگاه دیگه هم که وجود داره نسبت به این طرح آشتی ملی که حالا از طرف آقای خاتمی در واقع مطرح شده، این هستش که میگن خب نزدیک انتخابات هستش رو و به نوعی میخوان تنور انتخابات سال 96 رو اینا داغ کنن. این دیدگاه هم وجود داره با توجه به همه این مسائلی که به هر حال وجود داره؟ من میخوام ارزیابی شما رو از آینده ایران ببینیم، با توجه به اینکه شما در داخل ایران هستین، خودتون فعال صنفی هستید و مسائل روز ایران رو دارید بررسی میکنید و میدونید که شرایط اقتصادی مردم بسیار نابسامان هستش، فقر، فحشا همه جا به صورت گسترده وجود داره، اختلاسایی که در ایران در واقع پدید اومده و سرکوبی که فعالان صنفی، فعالان مدنی میشن. آینده ایران رو چگونه میبینیم با این وضعیت شما؟
من آینده ایران رو برای شما یک مثالی میزنم. یک دیگ، یک قابلمه که روی اجاق گاز بگذارید آروم آروم جوش میاد، به یک مرحله نقطه جوش میرسه. کشور ما همین حالت رو داره. به جرأت میتونم بگم الان به اون نقطه جوش رسیده. ملت از اصلاح طلبا هم نومید شدن و در کل از کل حاکمیت نومید شدن. هر آن، من بارها گفتم، مثل یک بشکه باروت کردن که هر آن ممکن منفجر بشه و سر تا سر کشور فرا بگیره. برای چی؟ برای که مردم 38 سال هست دیدن، با چشم خودشون دیدن، نه ای که شنیدن، دیدن که اون چی که این آقایان گفتن دروغ گفتن به اینها. به احساس ملت احساس میکنن که فریب خوردن. به شما نگاه بکنید که اگر یک انسان یا انسانهای احساس کنن که فریب خوردن، کلا سرشون گذاشتن و نمیتونن با حالت عادی به اون حق و حقوقشون برسن، این مرحله‌ای هست که دست به رفتارهای دیگری خواهند زد.
یعنی با توجه به این صحبتی که شما فرمودید، امکان این هستش که خب حالا تو این شرایطی که وجود داره و اگه قرار باشه یک خیزش مردمی ایجاد بشه، خب قطعا حاکمیت، یعنی نظام، جناح حاکم هم ساکت نخواهد نشست و دست به سرکوب و کشتار میزنه. مردم تو اون شرایط چیکار میتونن انجام بدن؟ یعنی این انقدر به اصطلاح اجتماعات صنفی قوی شده در داخل ایران که بتونن به اصطلاح از طریق اعتصابات کارگری و صنفی به سمتی ببرن که بتونن این حاکمیت رو بدون به اصطلاح هزینه انسانی در واقع تغییر بدن، این امکانش وجود داره به نظر شما؟
من یه مسئله برای شما میگم. در کل جنبش هایی که در ایران اتفاق افتاده، حداقل در این 45 سال که خودم دست داشتم بودم، ملت ایران یک ملتی هست که اگر چشمش به خون بیفته بیشتر به حرکت در میاد. و این ره و این ره، حتی در جنبش سبز سال 88 حاکمیت فهمید که باید تلاش کنه که حتی امکان کشتار نشه. ملت ایران این حالت داره. من در همین شهر مشهد که هستم در 9 خرداد 71 نیروی انتظامی یک بچه رو کشت. بچه رو کشت اون ته شهر که مشهور است به طلاب، یعنی اکثریت روحانیون در اون منطقه هستن، شهر کلن با آتش کشیدن و 48 ساعت دست اونها بود. اون از سال چند؟ 71. پس این رو من فکر میکنم حاکمیت دریافته که اگر چنانچه با خشونت با مردم برخورد کنه که خدا نکرده کشتار دیگری صورت بگیره، این ملت جریتر میشن و اون حرکتشون شدت پیدا میکنه.
بله، اتفاقا خب تو این شرایطی که الان وجود داره و در واقع رئیس جمهور آمریکا هم تغییر کرده، خب نگاهی که رئیس جمهور آمریکا داره با نگاه رئیس جمهور پرزیدنت قبلی آقای اوباما بسیار تفاوت داره نسبت به حاکمیت ایران. خب این رو خود حاکمیت ایران هم در واقع درکش کرده و دریافته و اینو میشه وحشت و در واقع اضطراب رو از رفتار حاکمیت فهمید. آیا به نظر شما میتونه مثلا رئیس جمهور جدیدی که در آمریکا اومده تاثیرگذار باشه توی تغییر نظام جمهوری اسلامی؟
من اصولا خودم پدرم ملیگرا بودیم، به مصدق شدیداً اعتقاد داریم. من به ملت اعتقاد دارم، یعنی برعکس خیلی ها که عوامل بیرونی بسیار مؤثر میدونن، من به ملت اعتقاد دارم و این ملت ره به درجه رسیده که اگر چنانچه حاکمیت به عقل نیاد و یک انتخابات آزادی برگزار نکنه، ملت خودش سرنوشتش به دست خواهد گرفت. این عقیده شخصی من هست.
بله، آلترناتیوی که بتونه جایگزین این حاکمیت باشه، شما در حال حاضر چه آلترناتیوی رو میبینین که بتونه مثلا اون شرایط رو در واقع مدیریت کنه؟
من بارها گفتم، نگاه کنید، اولا که ملت ایران یک ملت بسیار فهیمی هستن. مثال میزنم، در دوربر بوشهر یک زلزله یک مدت پیش 7-8 سال پیش فکر کنم شد، این مردم نون و غذا نداشتن ولی این وسایلی که داخل سوپر بود ریخته بود بیرون، مردم دست نمیزدن. مردم ایران یک ملت فهمیده هستن. درسته که سرنوشتشون الان دست یک عده افتاده که به هیچ قاعده و قانونی به اصطلاح پایبند نیستن و مطمئن باشه که در یک شرایط بحرانی که پیش بیاد این ریش سفیدها سرنوشت کشور برای 2 ماه 3 ماه 4 ماه به دست میگیرن و یک انتخابات آزادی برگزار میکنن و ملت در مسیر توسعه و پیشرفت قرار میگیره. ما اعتقاد نداریم که یک نفر بیاد که باز مثل آقای خمینی بیاد و باز یک دیکتاتوری دیگر یا مثل گذشته که حکومت شاهی بود و اینا. ما اعتقاد به جمع داریم و بارها گفتم، الان اتفاقا یک نوشته دارم که میخوام منتشر کنم، این جمله رو درش گفتم که بنده از داخل زندان برای مجلس مؤسسان بعدی کاندید شدم، اما اگر رأی نیاوردم از ملت از مخالفینم چیکار میکنم؟ تبریک میگم. اگر رأی هم آوردم از ملت تشکر میکنم. دموکراسی همین که مردم چیکار بتونن انتخاب کنن و کاندید بشن و ملت بتونن انتخاب بکنن، همه بتونن کاندید بشن. در جمهوری اسلامی همه نمیتونن کاندید بشن ولی همه میتونن رأی بدن. بنابراین در اون شرایط بحرانی که پیش بیاد، مطمئن هستم که قسمتی از همین دولت مردان و قسمتی از ریش سفیدان برای چند ماه، برای 2 ماه 3 ماه 4 ماه به 6 ماه نخواهد رسید که باید زمینه انتخابات آزاد رو برگزار کنن تا این مردم سرنوشتشون رو به دست بگیرن و یه قانون اساسی جدید رو بنویسن. من پیش بینی من این حالت هست.
بله جناب آقای خواستار، خب حالا با توجه میخوام وقت شما رو زیاد نگیرم، سوالی که میخوام از شما بپرسم در رابطه با اتفاقاتی که در الان در سمت خوزستان و اهواز افتاده به خاطر آب و هوا، حالا ما از این ور داریم دنبال میکنیم مسائل و شرایط بسیار بحرانی است به طوری که خب اعتراضات خیابونی کشیده شده، این اعتراضات خیابونی میتونه در واقع جرقه باشه برای خیزش عمومی کل مردم ایران به نظر شما؟
نگاه کنید، نمیشه پیش بینی کرد. کلا یک سری مسائل هست که
ببخشید من یه کلامتون، یک مسئله که وجود داره، خب اینا چون عرب هستن، از عربای ایران هستن، خب خیلی ها میگن مردم ایران به دلیل اون قومیت پرستیشون حمایت نمیکنن از این مردم عرب. این نظر شما چی هستش؟
اولا که اینا 2 میلیون عرب ایرانی هستن در اونجا. ما در استان خوزستان 5-6 میلیون جمعیتش هست، از لورهای بختیاری بگیر و فارس بگیر و عرض روز شما عرب، اینا همه شو داریم. نه خیر، اینطوری نیست که مردم. و در ثانی من به بازجوم سال 90 گفتم که چطوری هست که در کشور عراق این شیعه ها از فردی به نام آیت الله سیستانی تبعیت میکنن، همون عربای داخل عراق. اون وقت در این کشور ما ایران آیت الله های حاکم، اینایی که در حکومت هستن، مردم اعتقادی ندارن به خاطر عملکردشونه. پس اونجا عملکرد آیت الله سیستانی رو بالاخره یک حداقل یک تعداد زیادی مثبت میبینن که ازشون تبعیت میکنن، این طرف برعکسش. اینها هم فراموش نکنید که اینها عرب ایرانی هستن و از نظر مذهب هم شیعه هستن و هیچ گونه بین ما جدایی.
شما نکته خوبی رو اشاره کردید در رابطه با همین شیعه که فرمودید. ببینید، ما در ایران حداقل 30% سنی مذهب داریم و مذاهب دیگه هم در داخل ایران هستن. با توجه به این مسئله که وجود داره، خب شما الان خودتون توی صحبتاتون گفتین اینا شیعه هستن، چون شیعه هستن باید حمایت بشن و شما ایرانی و ملی بودن رو در نظر نمیگیرید؟
نه، من نگاه کنید، من همه چی رو در نظر میگیرم، نه به خاطر شما، چون که اینها عرب که هستن یک تصور پیش میاد که چی؟ که اینها با فارس نیستن. ما اقوام ایرانی هستیم، فارس، عرب، کرد، بلوچ، ترک، همه ما یکی هستیم. ولی میخوام بگم که بین ما و اون عرب ها هیچ فاصله ای نیست. همینطور که ما موقعی که پارسال در 31 تیر در تهران بودیم، از همین همکارای عرب ما از خوزستان تعداد زیادی با ما توی همون بازداشتگاه بودن و با من اتفاقا در تماس هم هستن. اینها اصلا جدایی بین خودشون و اونایی که در مرکز هستن یا فارس ها نمی کنن. و همینطور برادران دیگر ما، چه کرد باشن، چه لور باشن، چه ترک و بلوچ و اینها، این یک همبستگی بسیار قوی بین ما وجود داره. حالا این که یک رگه های کسانی پیدا میشن در همه جا هستن، این دلیل نمیشه. والا اجازه بدید من الان یادم اومد یک مثال دیگری بزنم. من بعد از سربازی افسر وظیفه بودم در عجبشیر، همون کمیته اون زمان سال 58 من معرفی کرد که همون برگری دارم به استانداری که آقای شهردار ما بشه، که حالا من بچه ما فوت کرد و اینا، برگشتم آمدم اینجا به منتظر دیگه نتیجه نموندم به خاطر این. حالا شما تصورش بکنید که این به خاطر عملکرد بد حاکمیت آقای خامنه ای از خامنه تبریزه در اصلش. حالا در همون ورزشگاه یک تعدادی میبینید جمع بشن که در شعاراشون میدن چی؟ خلیج عربی و
البته اینی که شما فرمودین، خب بخشش میگن خب این مدیریت شده استش از طرف خود حاکمیت، به هر حال تحرکات قومی رو دارن ایجاد میکنن به خاطر که مردم ایران از این بترسن که خب شما اگر قرار باشه به اصطلاح خیزشی انجام بشه در داخل ایران، امکان داره ایران مثل سوریه بشه، امکان داره این به اصطلاح عراق بشه. این ترسی که خود حاکمیت ایجاد کرده و در واقع گروه های به قول شما تجزیه طلب را به نوعی در بعضی از مواقع داره تقویت میکنه، سیاستی که خود اینا دارن پیاده کردن. ولی این مسئله وجود داره که در طی این 38 سال همونجوری که خود شما بهش اشاره کردید، سیاست هایی که خب جمهوری اسلامی را نسبت به اقوام به خصوص مذاهب دیگر مثل مسیحی یا اهل سنت و فشاری که آوردن چه از لحاظ اجتماعی، محرومیت اجتماعی، محرومیت در واقع تونستن عبادات خودشون داشته باشن، این مسئله وجود داره و این مسئله خودش میتونه یه تشنج ایجاد کنه. به نظر من، نظر شما چی است؟ چجوری بعد اینو مدیریت کرد که خب به اینا اطمینان داد که اگر قرار باشه حکومت تغییر بکنه، در حکومت بعدی دوباره این عزیزان جایگاه خودشونو دارن، نه مثل این حکومت جمهوری اسلامی ایران باز هم در اقلیت باشن؟
من با مولوی های، با 12 نفر از مولوی های اهل سنت در زندان وکیل‌آباد بودم. همه اونها میگن ما بهترین رابطه رو با شیعه ها داریم، منتها نه با حاکمیت. و حاکمیت متوجه شدن که اگر ظلم میکنه بین سنی و شیعه، کرد و بلوچ فرقی نمیگذاره. الان بنده شخصا با نمیدونم چطوری بگم، باور کنید اینا بارها از من دعوت کردن که آقا بیا به منطقه خاف، بیا به نمیدونم کجا. گفتم من بیام ممکنه برای شما مشکل درست بشه، فعلا نیام بهتر هست. این خوشبختانه اقوام ایرانی و مذاهبی که داخل ایران وجود داره میدونن که این حاکمیت ظلمش فراگیر شامل حال همه بوده. من حتی بعضی از این برادران کرد ما که میگن آقا در کردستان این کار کردن، همه حرفاشون قبول دارم، میگم شما کاملا فرمایش شما درست است. بیایید من در همین مشهد هم شما رو به بهشت رضا، قبرستان بهشت رضا ببرم، نشون بدم در 3 نقطه که گورهای دست جمعی وجود داره. پس این ظلم شامل حال همه بوده و چون خوشبختانه این به این درجه از درک رسیدن، ما اونچنان مشکلاتی نخواهیم داشت، نه اینکه اصلا نداشته باشیم، ولی اونچنان مشکلاتی نخواهیم داشت.
بله، ما امیدوارم که ما مردم به اون فهم عمومی برسن و در آینده ایران به هر حال همه شایسته سالاری باشه، در واقع بر اساس قومیت و اینا حاکمیت در واقع تعیین نشه. خب آقای خواستار، من به عنوان پرسش آخر اگر مطلبی دارید که میخواید بگید در خدمتتون هستیم و در غیر این صورت مزاحمتون بیش از این نمیشیم.
خواهش میکنم، لطف دارید. من همیشه یعنی روی این مسئله کار میکنم که در یک حکومت جمهوری یه دموکراتیک، در یک مردم سالاری، در یک دموکراسی همه با به حقوقشون خواهند رسید. و حتی این اعتقاد دارم که ایران به یک اتحاد بزرگ در حوزه تمدنی ایران خواهد رسید. یعنی از قرقیزستان برو تا همون کردهای سوریه، برای چه؟ برای که اینها یک زمانی جزی از ایران بودن و ما در حکومت دموکراتیک، در با داشتن دموکراسی، بهترین رابطه رو با همسایه‌هامون بخصوص کشورهای عربی خواهیم داشت. ما میخوایم الگو بشیم در کشور ما. با آمدن دموکراسی، با داشتن یک حکومت دموکراتیک، ما میخوایم برای یک ملت‌های دیگه الگو بشیم. نمیخوایم به تحت هیچ شرایطی به همسایگانمون تجاوز کنیم یا در امور اونها دخالت کنیم، ولی این حقمون هست که الگو بشیم. یعنی یک کشور خودمون بسازیم، از هم تمام جنبه‌های مختلف بسازیم که یک سرمشقی بشیم برای ملت‌های دیگه. و این با دموکراسی و حقوق بشر منافاتی نداره. بنابراین در اینجا ما باید روی این مسائل کار بکنیم که کشور ایران همونطور که بعد از آلمان هیتلری آروم آروم تونستن آلمان را اولا شرقی و غربی متحد شدن، بعدش هم کشور آلمان به خاطر اقتصادی که داره الان بالاترین نفوذ در کشورهای اروپایی و حتی در جهان داره. شرایط ایران را هم ما در آینده باید به همین صورت رقم بزنیم که با تقویت بنیه اقتصادی کشور بتونیم چیکار کنیم؟ فرهنگمون رو. اونم در مرحله اول فرهنگ دموکراسی خواهد بود که در کنار دموکراسی مسائل دیگر هم خود به خود چی به کشورهای دیگه خواهد رفت. این حرف آخر من هست. خیلی متشکرم.
سپاس از شما که پذیرفتیم با شما گفتگویی داشته باشیم جناب آقای هاشم خواستار عزیز. درود بر شما.
وقت بخیر. موفق باشین.